و من و باز هم در مورد افسردگی. و اما قبل از همه اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
شماری از فرهنگیان و شخصیت‌های علمی خواستار ایجاد اتحادیه سراسری شعرا و نویسندگان شدند. محمد یونس قانونی، معاون اول ریاست جمهوری، در دیدار با شماری از استادان عرصه زبان و ادبیات، شاعران و نویسندگان افغانستان دیدار و با آنها پیرامون وضعیت موجود فرهنگی در کشور گفتگو کرد. با گزارش آژانس خبری باختر، معاون اول ریاست جمهوری در این دیدار با اشاره به فرهنگ پربار و غنامند گذشته افغانستان گفت: جایگاه شما پیشتازان فرهنگ افغانستان در میان مردم ما مشهود است، ولی نبود یک برنامه راهبردی برای فرهنگ افغانستان یکی از دلایلی است که ما در این سالها پیشرفت در زمینه اطلاع فرهنگی نداشته باشیم. در این نشست شماری از نویسنده ها طی صحبت های کوتاه به مشکلات موجودی که فراراه جامعه فرهنگی افغانستان قرار دارد اشاره نموده، ایجاد نهاد ملی برای تحقیق و پژوهش ادبی و کار برای ایجاد ادبیات ملی در افغانستان، تدوین سیاست فرهنگی برای ادامه کار مسمر فرهنگی در کشور، بازگردانیدن جایدادهای اتحادیه نویسندگان افغانستان و اتحادیه سراسری ژورنالیستان افغانستان را در صحبت‌های خود مطرح نمودند. در پایان قرار شد تا کمیسیون با شرکت تعدادی از استادان، شاعران و نویسندگان کار بر تدوین طرح سیاست فرهنگی افغانستان را آغاز کند. غرفه ناشران افغانستان در 27مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مقام اول را به دست آورد. سیمین غزل حسنزاده، معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ، ضمن قدردانی از زحمات ناشران افغان گفت: کتاب نماد شکوفایی فرهنگ و تمدن یک کشور است و ما فرهنگ غنامند با قدمت بیش از 5000 سال را داریم که گسترش و معرفی آن بستگی به این دارد که به فرهنگ کتاب و کتابخوانی در کشور توجه صورت گیرد. در این دیدار دکتر اجمل عاظم، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان افغانستان گفت: این نمایشگاه بین المللی کتاب از تاریخ 10 الی 20 ماه سر به اشتراک ناشران اضافه از 18 کشور در شهر تهران برگزار گردیده بود که 1500 عنوان شامل اضافه از 10000 جلد کتاب ناشران افغانستان نیز در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده بود و اضافه کرد که نمایشگاه کتاب‌های ناشران افغانستان مقام اول را به دست آورد و بیشتر کتب عرصه‌های ادبیات، داستان، تاریخ و کتاب‌های زبان پشتو مورد توجه قرار گرفته و در مجموع اضافه از 70% کتاب‌های ناشران افغانی به فروش رسیده است. و همایش بزرگ ادبی به مناسبت 110مین سال روز تولد استاد خلیل الله خلیلی، شاعر پرآوازه کشور، در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برگزار شده بود. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، در این همایش صدها شاعر، نویسنده، محقق و منتقد زبان پارسی و پشتو و برخی مسئولان حکومتی شرکت داشتند. دکتر سید مخدون رئین، وزیر اطلاعات و فرهنگ، در این نشست استاد خلیلی را شاعر چند بودی عنوان کرد و گفت که وی با اشعارش همواره در خدمت مردم بوده است. دکتر رهین گفت که استاد خلیلی از جمله اندک شعرای است که شعر کهن پارسی دری را در خدمت نسل امروز به کار برده است.
شماری از مردم هر قدر مطالعه کنند، تجارب کسب نمایند و به هر مقام و منصبی هم که برسند، باز هم بی محابا و از خود بی خبرند و تنها چیزی که از بام تا شام ایشان را از را می زند، ارضای نفس و زیاده طلبی و حرص و آز است. تا بیشتر بخورند، بیشتر بخوابند و بیشتر کسب منفعت نمایند و اما لحظه ای هم به دیگران توجه ندارند و تنها و تنها به خود می اندیشند و غافل از آن که این گستردگی نفس روزی باعث حادثه ای می شود، یا خود و یا عزیزترین فرد آنها از آن صدمه خطرناکی تا سرحد مرگ را متقبل می شود. شنیدن نصایح از خصلت های انسان است، اما عمل کردن، قبول حس نودوستی و خدمت به سایرین را از مشکل ترین کارها می پندارند. خیر، داستانی داریم از فرستاده های شنونده خوب ما، سیاوش اندرابی، با عنوان چقدر زود دیر می شود. نارنجی پوش جارو کش شاروالی که هین جارو به سرک مقابل یک شفاخانه با خیالات ناشی از تشویش های روزگار بود، ناگهان صدای برک موتری که طفل کوچکی را به چند متری پرتاب کرد و خدا آورد. پیرمرد دید و خوب هم دید که دریور بعد از این تصادم بدون توقف با سرعت زیاد از نظرها غایب شد. پیرمرد نارنجی پوش جارو را به زمین انداخت و با عجله خود را به طفل بیهوش و مصدوم رساند. دید که از سر و روی طفلک خون غلیظی جاری است و با مشکل نفس می کشد. به زودی آن را برداشت و روانه شفاخانه شد که عقب دیوارهای آن را جاروب می کرد. مرد 60 ساله در حالی که کودک را با ناتوانی حمل می کرد وارد شفاخانه شد و به پرستار گفت: خواهش می کنم به داد این بچه برسید، پسرک را موتر زد و فرار کرد. یگانه پرستاری که آنجا حاضر بود با عجله تمام طفل در حالت کوما را قبول کرد. چند دقیقه بعد با دستهای خونالود از اتاق خارج شد و به پیرمرد گفت: زخم خیلی عمیق است، به فرق خورده و کوما هم رفت و این بچه نیاز به عملیات دارد. کاکا جان، اولا پول عملیات را بپردازی و بعدا هرچه عاجل خون تهیه کنی. پیرمرد با دست و پاچگی گفت: دخترم، من حالا پولی ندارم و پدر و مادر این بچه را هم نمیشناسم. من مصروف جارو به سرک بودم که این حادثه صورت گرفت. خواهش میکنم عملیات کنید. خدای نخواسته پسرک نابود نشه، وضعیت او هم خیلی وخیم است. من پول را تا شام برای تان چاره سازی میکنم. پرستار گفت: به من مربوط نمیشود. دکتری که قرار است بچه را عملیات کنه همیال آمد و در اتاق دیگه است، با او صحبت کنیم. جارو کش شاروالی با نگرانی زیاد نزد دکتر رفت، اما دکتر بدون اینکه نگاهی به کودک بیندازد گفت: این قانون شفاخانه است، باید پول قبل از عملیات پرداخت شود. من که نمیتونم پول عملیات هر مریضه بپردازم. پیرمرد هر قدر عذر کرد به گوش دکتر نرفت و دکتر با عجله به سوی منزل دوم رفت. اما صد دریغ که صبح روز بعد دکتر با خانمش هر دو بر سر مزار پسر کوچکشان اشک می ریختند. کتاب زندگی، تنهایی و من، مجموعه شعری خانم عارفه بهارت به مجله آزادی تحفه شد و در این هفته موفق به صحبت با ایشان شدیم. بدون تکلف این مکالمه را با شما نیز شریک می سازیم و هدف اصلی چاپ این مجموعه را رو در رو از شاعر می پرسیم. خیلی خوشحال شدم که همسایه در به دیوار خود به صحبت دعوت میکنم. از همسایگی رادیو آزادی از صدای امریکا، شما خانم عارفه بهارت، ژورنالیست و شاعر دو زبان دری و پشتو را. خانم بهارت، خوش آمدین به برنامه مجله آزادی. میدونید هر کاری بهانه‌ای رواشکار میسازد. کتاب زندگی تنهایی من، این کتاب یک بهانه شد به یک از شما دعوت کنم با ما صحبت و گفتشونیدی داشته باشین و در زمینه نگاشته های شما به برنامه یک رنگ رخی هم ببخشم. خانم بهارت، شماری از علاقمندان در خانش عنوان مجموعه شعری شما هم در اشتباه می شوند. تلفظ ای باره عنوان کتاب، یعنی همی کتاب آخر شما چی هست؟
بله، بسیار تشکر میکنم، ممنون از شما به خاطر این دعوت دوستانه از ما. کتاب زندگی، تنهایی و من نام داره، یعنی 3 حرفه بیان میکنه عنوان کتاب: ما، زندگی و تنهایی ما. ولی با تاسف همونطور که میفهمین چاپ هر نوشته ای در افغانستان هنوز که هنوز است از اشتباهات و اغلاط چاپی مبرا نیست. کتاب هم در عنوانش باید در بین همین 3 کلمه کامه های می داشت که متاسفانه نداره. و شاید می دلیل ماست که مشکلات پیش میاد خوانش عنوان کتاب،
یعنی زندگی، تنهایی و من. خیلی خوب، بلو بهارت، در سال 1379 مجموعه اشک و باران شما چاپ شد. من نقدی از یک نویسنده به این کتاب را هم در کابل نات خواندم و ایشان شماری از اصطلاحات ترکیبی شما، مثلا ای همیشه ترین و از تقویمش بهار را به ضرب تیغ کندن یا چند تای دیگر، چه گفتنی دارین در این زمینه؟
بله، حرف شما یک قصه بسیار پیشینه را به خاطر ما میاره. دوستی که نقد کردن به کتاب، یکی از آشناهای ما در روزگارهای قدیم بودن، یعنی با هم به نحو همکار بودیم در یک محیط کاری، ولی من نمیدانم که چگونه نوشته اونا را نقد بنامیم. برازی که شما میفهمین که نقد هر نوشته از خود اصول و ساختار مشخص داره. نوشته را که دوست عزیز ما کردن، اون نقد نیست، فقط یک نوع عقده‌گشایی است که بیشتر برمیگرده به مو سابقه آنچه که گذشته بوده و ما این را نقد نمیگم. از طرف دیگه کلمات را که شما به او اشاره کردین، مثلا ای همیشه ترین، من نمیفهمم دوست عزیزم چرا برشان این کلمه نامانوس بوده. یعنی ما داریم چیزهای جاودانه و جاودانه ترین، این مثلا ترکیبی است که در زبان دری وجود داشته، یا مثلا
یعنی یک صفت عالی است.
بله. بله. یا مثلا امی که میگیم از تقویمش بهار را به ضرب تیغ کنده اند، این یک نوع استعاره است که مثلا فصل زندگی تو یا فصل زندگی ما یا فصلی که تو در زندگی میکنی بهار نداره، بهار را با ضرب تیغ مثلا کندند. بیشتر در حالات حاضر در کشور ما یا حالات امی 30 ساله که گذشت، یعنی فصلهای ناگوار در زندگی هم وطنهای ما بودند، فصلهایی که ما در بهار زندگی میکردیم ولی بهار را حس نمیکردیم. زیبایی و شادابی بهار واقعا از زندگی بسیاری ها در کشور ما کنده شده بوده و به ضرب گلوله کنده شده، به ضرب تیغ کنده شده و از بین برده شده. دقیقاً توجه و اشاره ما بینمت یک حرف بوده، ولی درست. که دوست ما ایره نقد کردن یا بر خودشان نمانوس بوده، نمیفهم دلیل پیش خودشان است.
خیر، یک ایزاهی بسیار جالبی هم شد. خب کم کم نزدیک میشیم به اصل مطلب. بازم قبل از او خانم عارفه، بهار خب بهار است و فصل زیبایی و طبیعت، اما بهارت که پسوند اسم شما و تخلص شما است، به چه دستوری بهارت شده؟ و در حالی که کشور پهناور هندوستان هم بهارت میگن.
بله. ولی این دو با هم دیگه هیچ ارتباط ندارن. بهارت را که ما عنوان کردیم، امیت اضافی یا آخری را که ما در پهلوی بهار گذاشتیم، یک نوع نسبتی است مثلا به طرف مقابل. مثلا این بهارت خوانده میشه، یعنی بهار تو. ولی این به بهاراتی که شما فرمودین هندوستان بوده یا نام قدیم هندوستان بوده هیچ ارتباط نداره با هم.
چه جالب که دو مسئله حل شد. در جای خواندم که تم اصلی شعر شما را حقیقت گویی و انتقال این ارزش به مردم تشکیل میده. از نظر خود عارفه بهارت این ارزش چه جایگاهی داره؟
ما در کنار این که شعر میگم که نمیتونم خود شاعر بگویم، فقط یه چیزی که به اصطلاح به گفته خودم بعضی وقتا قتل نفس مرتکب میشم و چیزایی مینویسم، در کنار از ژورنالیست هستم و در کار ژورنالیسم ما همیشه واقعیت گرایی و حقیقت گویی پیشه کردیم و امو مسئله بر شعر ما هم تاثیر گذاشته. همیشه کوشش کردیم که حقایق را که در جامعه وجود دارد، در زندگی ما وجود دارد، در زندگی انسان هم نو ما و هم متن ما و هم دنیایی ما حتی وجود داره، اونا رو بیان بکنم. فقط هم یک چیز آموختیم، چیزی که ارزش جاودانی داره و او حقیقت گویی است. از خاطر همیشه ایره در کار پیشه کردیم. سوای از این که عشق به زندگی و آدم ها هم تم اصلی شعرهای ما یا نوشته های ما بوده.
و از وظیفه هم حرف زدین، 11 سال در رادیوی بی بی سی و امروز هم در صدای امریکا کار میکنین. از کار خود تا چه حدی راضی هستین؟
خدا رو شکر زیاد راضی هستم، به دلیل از اینکه من ژورنالیسم عاشقانه دوست دارم و دلیلش هم پیشتر براتون گفتم که مسلک است یا کار است که با واقعیت گویی و حقیقت گرایی سر کار داره. من ژورنالیسم تحصیل کردم، یعنی میتونم بگویم که یک ژورنالیست آماتور نیستم بلکه حرفه‌ای و تحصیل کرده هستم مسلکی. به او خاطر همین کار هنوز که هنوز است ادامه میدم و فکر میکنم که جزئی تا که زنده هستم کار دیگه پیش نخواهد کردم. برای اینکه راستش اول هنرش ندارم جزئی و بعدش هم دوست ندارم کار دیگه را که انجام بدم.
درست. قیامتی به سرم بار بار میگذرد، چه بی امید چه پر انتظار میگذرد، چه سوگ میگذرد از دیار خسته من، ز فرق تا قدمش یک شرار میگذرد. مطلع و مقطعی غزل شما بود که از مجموعه شعری شما، نمیدانم از کدام مجموعه بود، در روی بلاگ ما خواندم. خب همین کتابی را که در دست داریم، همین عنوانی که شما گفتین، در مورد ازو از شما بشنویم. چرا این کتاب آفریدین؟ چرا این شعرها را یک جای جمع کردین؟ این شعرها چرا میرسانه از نظر خود شما؟
دلیل یا انگیزه خوب برای نوشتن همیشه در ما وجود داشته، چون یک موجود اجتماعی هستم و در بین مردم وقتی که زندگی میکرم چیزهایی را میبینم و در ما برمی انگیزه حسی را که باید بنویسم. دلیل نوشته های ممی است همیشه. و دلیلی که کتاب چرا جمع آوری کردم، راستش ما در سالهای بسیار پیش یک مجموعه اولی را چاپ کردم به نام اشک باران. او در سالهایی که هنوز مهاجر نبودم، پیش از مهاجرت های ما در افغانستان بود، ولی کتاب در پشاور چاپ شده بود. نقایص هم داشت و به همین دلیل بسیار کم به دسترس دوستای من قرار گرفت، چون وقت واقعا رفت آمد به پشاورم بر من زیاد آسان نبود. و به او خاطر یک مقدار شعرهایی که در کتاب زندگی تنهایی و من هست در مجموعه اشک باران هم وجود داشته. ولی دلیل دیگه که خواستم کتاب زندگی تنهایی و من را چاپ بکنم، اول خود تعدد یا ازدیاد اشعار بود که بالاخره خواستم اینا را در یک مجموعه جمع بیارم. و دوم دیگه ای که زندگی و حالات در زندگی هر انسان متغیر است، شما میفهمین شرایطی که من در زندگی میکنم در حالت تغییر است و بود، و بیشتر وقایعی که در دور بر من به اصطلاح اتفاق میافتاد و من حسش میکردم و مرا به اصطلاح قلب من به درد میآورد، همین مسائل خشونت ها در کشورم بود، خشونت علیه زن، خشونت علیه کودک، در کل خشونت علیه انسان در محیط ما حوله که من زندگی میکنم و در سالهایی که من زندگی کردیم. بیشتر اشعار کتاب زندگی تنهایی و من همین مسائل است.
خانم بهارت، به بهانه تنوع از حیات خانوادگی شما هم به شنونده های مجله آزادی آگاهی بدیم، او هم از زبان خود شما.
خانواده کوچک هستیم با دو دختر بسیار گلم، دریا و باران، یک جا زندگی میکنیم. بله. اونا درس میخوانن هنوز. محیط خانوادگی خدا رو شکر زندگی آرام و راحت دارم.
از گذشته در کجا تولد شدین؟ شنونده علاقه مند هستن، یعنی که خانم بهارت از کجا خواهد بود؟
بله، خانم بهارت کابولیست خوشبختانه، هرچند از طرف پدر نژاد ما به ترکا میرسه، پدر ما نژاد ترک دارن، مادر ما پشتون هستن و خودم در کابل عزیز و دوست داشتنی زاده شدیم و تا امروز که امروز است، جز سالهای کمی از مهاجرت، خدا رو شکر زندگی خوش و راحت دارم در شهر خود.
حال فرصت او رسیده که شعر نابی هم به صدای خود شما داشته باشیم، یک شعری از این دفتری گرفت شما برای من توفه دادین، از این یکی رو بخوانین که به صدای مقبول شما علاقمندهای شما بشنون.
به من خراب منگر، ز تو می گریزم آخر، نه اسیر عشق گردم، ز تو می گریزم آخر. چو تو را به جان رسانم، به لبت فغان رسانم، نه به تو اسیر گردم، ز تو می گریزم آخر. من غم گرفته در دل، من پا نشسته در گل، نسازد به مهر این دل، ز تو می گریزم آخر. به بلای بی زبانی دل و جان اسیر دارم، به بلای بی زبانی دل و جان اسیر دارم، به دیار تلخ کامی ز تو می گریزم آخر. نه به عشق دل ببندم، نه به مهر پای بندم، من دل شکسته چون نی ز تو می گریزم آخر. نه به جان نوازشم کن، نه به دل نیایشم کن، نه دم ستایشم کن، ز تو می گریزم آخر. به دمی که با تو هستم، اگر از نشاط مستم، من اگر که غم پرستم، ز تو می گریزم آخر.
خیلی خوب، خیلی عالی بود. به پایان این گفتمان از شما سپاسگزار هستم. با مصروفیت هایی هم که دارین حاضر صحبت با مجله آزادی شدین، کاش فرصت کافی می بود از درد دل شما بیشتر می شنیدیم. خب یار زنده، صحبت باقی، بازم سپاس.
بسیار تشکر، سپاس، افتخار بخشیدین.
در مورد اثر ورزش در درمان افسردگی در سالهای اخیر مطالعات متعددی انجام شده است که بیشتر آنها نشان دادند که ورزش به بهبود افسردگی کمک می کند. اگرچه سازکار اصلی اثر درمانی ورزش مشخص نیست، اما ثابت شده که ورزش کردن در بهبود روحیه کمک می کند. همچنین ورزش کردن باعث می شود توجه بیمار از نگرانی ها و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر جلب شود. به علاوه به بهبود اعتماد به نفس کمک می کند. آیا ورزش کردن می تواند به اندازه روان درمانی یا دارو درمانی در بهبود افسردگی مؤثر باشد؟ در کوتاه مدت بله، ولی درباره اثر بخشی طولانی مدت ورزش برای درمان افسردگی مطالعات کافی انجام نشده است. پرسش اخیر ما از استاد عظیمی هم همین بود که این پاسخ را دریافتیم.
افسردگی یک بیماری روانی است که البته به راه حل ها و پیشنهادات گوناگونی برش میشه. از 4 آدرس میشه به ما کمک بکنیم. یکی خود فرد میتونه به خود کمک بکنه، خانوادش میتونه به فرد کمک بکنه، مشاور روانشناس میتونه برش کمک بکنه و اجتماع و فرهنگ و رسانه ها و اینایش کمک کرده میتونه.
علم به زمان خیلی طولانی احتیاج داشت تا بفهمد که چرا یک انسان افسرده میشود. بد باور روانشناسان افسردگی اختلال احساسی نیست، تغییر ناگهانی احساس هم اتفاقی نیست. هر احساس بد نتیجه تفکر منفی است. طرز تلقی بدبینانه بدون منطق زمینه ساز شروع افسردگی و دوام آن است. تفکر شدیداً منفی همیشه با افسردگی یا اختلالات احساسی همراه است. وقتی نگران می شوید، وقتی افکار ناخوشایند به ذهنتان خطور می کند، کج‌خلق و افسرده می شوید. افسردگی معضل بسیار پیچیده‌ای است و شما به تنهایی نمی توانید آن را حل کنید. معمولاً درمان افسردگی روندی طولانی مدت است. افسردگی نیز هم مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان دارد. در غیر این صورت از دست آن خلاصی نخواهی یافت. استاد روانشناسی عظیمی با این گفته ها موافق است و میگوید
اگر بیم سر خود فرد باید غذای خوب بخوره، فرد باید تفریح کنه، فرد باید ورزش کنه و در روانشناسی بیشتر روی ورزش تاکید شده. ورزش، فعالیت های جسمی، فعالیت های بدنی، مهارت های بدنی اینا کمک میکنه ما را که خون ما به حرکت بیاید، با ما کمک میکنه عضلات ما بیشتر فعالتر و به اصطلاح نقش بازی کننده شود. هر لحظه که هر ازگاهی که بدن ما فعالیت های جسمی ما به فعالیت میاد یا به اصطلاح آغاز به فعالیت میکنه، در همون لحظه است که به قسمت های مختلف بدن ما خون میرسه، اکسیژن میرسه. هر انسان با اکسیژن مغزی نیاز داره. اگر ما 5 ساعت نفس عمیق بکشیم که در ورزش البته زیاد نفس عمیق کشیده میشه، 30% به مغز ما اکسیژن میرسه. اگر ما 1000 نفس عمیق بکشیم، 60% به مغز ما اکسیژن میرسه و به اندازه‌ای که مغز به اکسیژن نیاز داره، به هیچ چیز دیگه به اندازه نیاز نداره.
در مورد اثر ورزش در درمان افسردگی در سالهای اخیر مطالعات متعددی انجام شده است که بیشتر آنها نشان دادند که ورزش به بهبود افسردگی کمک می کند. اگرچه سازکار اصلی اثر درمانی ورزش مشخص نیست، اما ثابت شده که ورزش کردن در بهبود روحیه کمک می کند. همچنین ورزش کردن باعث می شود توجه بیمار از نگرانی ها و سایر مسائل ناراحت کننده به نکات دیگر جلب شود. به علاوه به بهبود اعتماد به نفس کمک می کند. این مسائل هم می تواند به کاهش افسردگی بیانجامد. آیا ورزش کردن می تواند به اندازه روان درمانی یا دارو درمانی در بهبود افسردگی مؤثر باشد؟ در کوتاه مدت بله، ولی درباره اثر بخشی طولانی مدت ورزش برای درمان افسردگی مطالعات کافی انجام نشده است. از طرف دیگر متاسفانه این درمان برای گروه زیادی از بیماران قابل اجرا نیست، زیرا نیاز به انرژی، انگیزه و مداومت زیاد دارد. باعث می شود بسیاری از بیماران افسرده این درمان را نپذیرند یا در میانه درمان آن را رها کنند. این درمان تقریبا برای هیچ یک از بیماران مبتلا به افسردگی شدید قابل اجرا نیست. پرسش اخیر ما از استاد عظیمی هم همین بود که این پاسخ را دریافتیم.
اگر ما بتانیم به مغز ما که افکار منفی، افکار غیر منطقی، افکار متاثر کننده، افکار غمگیر کننده، افکار نگران کننده جای گرفته، استراب ها جای گرفته، وسواس ها جای گرفته، استرس ها جای گرفته، افسردگی های عمیق و متوسط و خفیف جای گرفته. ما ایره بیگانه وسیله میتونیم بیره تخلیه کنیم که ما ورزش کنیم، ما این مغز خود فعال نگاه کنیم تا او افکار و اندیشه ها دور شود از این مغز ما. و راحتر گفتم میتونیم که حتی افسردگی خیلی از سلول ها و حجرات مغزی را از بین میبره. و زمانی که ما ورزش میکنیم سلول ها و حجرات دوباره بازسازی میشه، تهیه و تدارک میبینه، کار میکنه، فعالیت میکنه و انسان صحتمند میباشه، نه تنها از افسردگی بلکه از اکثریت بیماری روانی نجات پیدا میکنه.
ورزش آنطوری که تعریف شد مسئله عمده است. در حال حاضر از این روش درمانی فقط به عنوان یک درمان کمکی استفاده می شود، نه یک درمان اصلی. اما نتیجه باز هم همان است که به سایر امراض توصیه می شود که به دکتر متخصص مراجعه کنید. در حالی که در افسردگی کدام عضوی از اعضای شما نشکسته و یا تخریب نشده و یا غیر فعال نیست، باز هم خود را روحاً مریض می‌یابید، الزاماً به روانشناس مراجعه کنید، به شرط آن که به هدایات آن عمل کنید و خود مدد رسان خوبی به دکتر روانشناس خودتان باشید. دور نیست که خیلی زود وضعیت گذشته را دریابید و خوب هم در می‌یابید. به نیت شفا. شنونده های محترم، برنامه امروز مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله مددگار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com